سلام، صبحتون بخیر. راجع به آزادسازی قیمت برق که خیلی الان بحثش زیاده، تصمیم گرفتم یه ویدیویی ضبط کنم. نظرم تا انتهاشو با من همراه باشید تا یه سری نکاتو با هم چک کنیم. نظرات مختلفی دوستان راجع به قیمت برق در واقع دادند. نظراتی که عمدتاً حول این محور میچرخه که اگر قیمت برق آزاد بشه اتفاق خوبیه و مثلا علی کریمی دیگه 10 میلیون تومان مثلا یارانه نمیگیره، یارانه عادلانه تر پخش میشه و چیزایی از این قبیل، که خب عمدتاً اشتباه نیستن از نظر اقتصادی و نظراتی هستن که درست محسوب میشن، اما در کانتکسی که ما الان هستیم، تو فضا و محیط و شرایطی که ما هستیم، به نظر من باعث اتفاقات خوبی در کشور نمیشه، شاید حتی بدتر از آبان 98. خب با هم به این بررسی بکنیم ببینیم که این موارد چه چیزایی حساب میشن. دیروز من تو یه وایسی از دکتر ناظران تو کانالشون گوش دادم، وضعیت در واقع مذاکرات وین رو شرح میدادن و اینکه خب شرایط چطوریه، آمریکا چه خواسته‌ای داره، ایران چه خواسته‌ای داره، که عمدتاً مواردی هستن که شما تو استوریای خود من دیدید، یعنی از سال گذشته من نوشتم، چیز خیلی جدیدی از این باب نیست. اما سه تا حالت ایشون توی صحبتشون مطرح کردن. یه حالت این بود که گفتن در واقع سه تا حالت این بود که یا ما در واقع توافق وین در واقع به نتیجه میرسه و این توافق باعث میشه که این مسکن کوتاه مدتی به اقتصاد ما تزریق بشه. حالت بعدی این بود که توافق در واقع حاصل نمیشه و اون مسکن هم نیست و حالا مسائلی که پیش میاد، و یه حالتی بود که در واقع ونزوئلایی شدن بود ایشون گفتن، با شرطی که داریم پیش میریم که اینم دور از ذهن نیست. راه حلی که ایشون دادن این آزادسازی قیمت ها بود که خب در بسیاری از موارد شاید صادق باشه حرفشون، اما جایی که من باش در واقع زاویه نگاه دارم بحث انرژی و برقه. دکتر فاضلی هم صحبت هایی داشتن، مطلبشون خیلی دست به دست چرخید سر مسئله علی کریمی که این یارانه مثلا مقصر علی کریمی نیست و به خاطر این نظام یارانه‌ای که در کشور هست مثلا اینکه مثلا علی کریمی بیش از بقیه منتفع میشه ازش. و خب اینم حرفیه که در ظرف خودش غلط نیست، اما کجاهاست که من مسئله دارم باش. به نظر من دوستان تک بعدی قضیه رو نگاه میکنن و این نقد من بهشون دارم. ببینید، اول از همه باید بدونیم که چند درصد نیروگاه های طبق برق کشور دولتی هستن. تا جایی که من فکر میکنم شاید بیش از نیمی از اونها باشه. چقدرشون خصوصی هستن؟ اون خصوصی هایی که هستن در واقع مال چه کسانی هستن؟ سهامدارای اونها کی هستن؟ چند درصدشون خصوصی واقعی هستن و چند درصدشون از جنس نورچشمی ها هستن؟ این یه مورد. مورد بعدی این که آزادسازی قیمت در اقتصاد یه اتفاقی باعث میشه. اون اتفاق اینه که یه جورایی انگار اقتصاد حالت دموکراتیزه پیدا میکنه، یعنی حالت دموکراتیک پیدا میکنه و این باعث میشه که کم کم مقدار، یعنی کم کم اتفاقاتی که در جامعه رخ میده، اتفاقاتی که به لحاظ اقتصادی و فرهنگی و سیاسی حتی رخ میده، باعث میشه که چیزهایی از جنس ایدئولوژی کم رنگ بشن در کشور و اون چیزی که بیشتر محور قرار میگیره مسائل منطقی و دو تا چهار تا اقتصادیه. این اتفاق اتفاق بدی نیست، اما یه سری ملزومات داره. اول از همه این که آیا در نظام حاکم ایران این گذار که یک جورای استحاله محسوب میشه، اصلا ببینید خیلی ها در این سیستم لیبرالیسم و که این یک بخشی از لیبرالیسم اقتصادی بحث آزادسازی قیمت لیبرالیسم فوش حتی حساب میکنن، این چقدر اصلا تاب و توانش رو دارن و تحمل شدن و این کارو میکنن. یعنی آیا واقعا در کشور ما آزادسازی قیمت به معنی واقعیش رو خواهد داد یا نه؟ اتفاقی که معمولا میفته اینجور مواقع اینه، ما در آبان 98 و قبلش هم خاطرمون هست، با همین صحبت ها که کسی که مثلا بالای شهر ماشینش مثلا 8 سیلندر اینقدر داره بنزین مصرف میکنه و دیگران اینقدر بنزین مصرف نمیکنن، با همین دیالوگ نهایتا اتفاقی که افتاد این بود که قیمت بنزین آزاد نشد، بازار متشکلی هم که حالا ایده آقای الحسینی است که میگن و هر شهروندی یه مقداری از سبد انرژی مثلا بنزین یا برق یا هر چیز داده بشه و ما برق ما به ازای بقیهش قیمت آزاد بشه، که این اتفاق خب تو آبان 98 نیفتاد، یعنی دوستانم منتقدش بودن. این بازار بحث بازار متشکل انرژی مثلا ایده ایشون بود که نهایتا منجر به این بشه که یه بخشی از مردم یه بخش نیازاشون رو صورت یارانه‌ای دریافت میکنن، یه سهمی رو مثلا به اندازه سهمی که یه اروپایی ولو بیشتر حتی مصرف میکنه بهش بدن و ما بقی قیمت تو بازار آزاد تعیین بشه، حالا اکم خواست در واقع سهمش رو بفروشه. اتفاقی تو آبان 98 افتاد این بود که آزادسازی قیمت رخ نداد و کاری از این جنس هم رخ نداد. در واقع با رمز آزادسازی قیمت و رمز و این شعار گرونسازی رخ داد. ببینید ممکنه با آزادسازی قیمت در واقع قیمت یه سری کالا گرون بشه، ممکنه هم ارزون بشه، ولی عمدتا خب الان شرایطی هستیم که اون کالاهایی که یارانه بهشون تعلق میگیره گرون میشن، ولی خب در بلند مدت میتونه در واقع اتفاق اقتصادی اگر ملزومات دیگه که در ادامه ویدیو میگم راجبشون صادق باشه میتونه اتفاق در واقع خوبی برای اقتصاد کشور رقم بزنه. اما با رمز آزادسازی قیمت اتفاقی که افتاد گرونسازی قیمت بنزین بود و حالا اتفاقات حواشی که دیدیم هیچ آیدی هم در واقع برای کشور به لحاظ اقتصادی نداشت و فقط شکاف شدیدی بود که بین مردم و حاکمیت شکل گرفت و اون هزینه سنگینی که در واقع مردم متحمل شدن و اتفاقات بسیار تلخی که رخ داد. چیزی که من مشکل دارم باش اینه که در واقع این آزادسازی قیمت رخ نمیده و نهایتا دوباره گرون شدن قیمت رخ میده و دوباره ما درگیر یه لوپ مخرب بیشتری میشیم. اما میخوام بگم که ولو اگر آزادسازی قیمت هم رخ بده چرا این قضیه برای ما مشکل ایجاد میکنه؟ ببینید آزادسازی قیمت وقتی معنی داره که دور کشور دیوار آهنی نباشه. وقتی که شما حرف از گرون شدن یا آزاد شدن قیمت ها میزنید و مثلا دکتر فاضلی میان محاسبه میکنن یا آقای الحسینی یا آقای دکتر ناظران میان محاسبه میکنن، میان ما مثلا 50 میلیارد دلار نمیدونم ایکس میلیارد دلار داریم یارانه پنهان میدیم، مبناشون برای محاسبه این عدد اونجاست که میگن قیمت در بازار آزاد دنیا مثلا چقدره، ما به تفاوتش که ما نمیدیم چقدر عددش و این میشه این مقدار یارانه. ببینید در اقتصادی که اقتصاد ایران و کشور ایران که عملا دورش دیوار آهنین کشیده شده و اقتصاد ما منفک کرد دنیا و بسیاری از تبادلات اقتصادی ما شکل قاچاق داره در دنیا و خب قانونی محسوب نمیشه چون ما تحریم بانکی هستیم و کشورها تحت فشار آمریکا قرار میگن که با ما مبادلات تجاری نکنند، اون کالایی که حالا به اسم انرژی اینجا هست شما دارید یارانه ما به تفاوتی که پرداخت نمیشه توسط مردم و در اون یارانه مردم دارن میگیرن حساب بگیم مثلا 50 میلیارد دلار، دیگه اون 50 میلیارد دلار نیست. ببینید شما فرض کنید من 1 کیلو طلا دارم، یا آقای دیگه هم 1 کیلو طلا داره، اون 1 کیلو طلای اون آدمو محاسبه میکنن مثلا میشه x تومن ازش میخرن، من میگم آقا من نصف اون به شما میفروشم ولی شما نمیخرید از من. وقتی شما از من اون طلا نمیخرید، اون یکی رو طلا رو از من حتی نمیگید به من یه لیوان آب به من بدید یا یه بطری آب معدنی به من بدید، یعنی اون چیزی که دست من نمیارزه. من نمیتونم برم به بقیه بگم من داراییم اینقدر در واقع ارزش اقتصادی داره. هیچ، انگار یکی رو طلا من انگار هیچه وقتی من نمیخرم. مسئله ما هم راجع به انرژی همینه. ببینید اگر ما با قیمت جهانی برق میتونستیم صادر بکنیم میکردیم، هر چقدر هم که تا الان صادر شده همون مقداری بوده که میتوانستن صادر بکنند، ما بیشتر از اون رو توان صادراتی ما نداریم، چه نفت چه برق چه هر چه حتی گاز یا هر چیز دیگه که دوستان میگن ارزونه. یعنی شما اگر فرض بکنید مردم ایران از فردا هیچ چراغی روشن نکنن و تمام ظرفیت برق ما خالی بشه، آیا کشور امکان صادرات این مقدار از برق رو داره یا نداره؟ اگر داره درسته، ما میگیم 50 میلیارد دلار، اگه به قیمت جهانی توان صادراتش رو داره ما میگیم اوکی 50 میلیارد دلار ما اینجا یارانه در واقع انرژی داریم مثلا به مردم توضیح میکنیم، به حالا با اون مدلی که میگن علی کریمی خیلی بیشتر بهره مند میشه برق کند. ولی وقتی شما نمیتونید این مقدار صادر بکنید، نمیتونید بگید من اینقدر دارم یارانه پنهان میدم. مثلا یه مسئله من اینجاست، شما اگر صادراتتون به عراق مثلا چند هزار مگاواته، ایکس هزار مگاواته، بیشتر از اون نمیتونید صادر بکنید، چون بازار اطراف شما نیست که از شما بپذیری. یک و دو، حتی اگر صادر هم بکنید پولتون به شما برنمیگرده چون تحریمید. پس عملا در اقتصادی که دورش دیوار آهنی کشیده شده و دور و ما اصلا توان صادرات بیشتر نداریم، نمیتونیم بگیم یارانه پنهانی که به مردم داره پرداخت میشه این عدد بالاییه که دوستان دارن میگن، نمیتونیم بگیم 50 میلیارد دلار. چون 50 میلیارد دلار شما به شرطی میتونید بگید که میتونید ما به ازاشو صادرات کنید و نمیتونید، و نمیتونید حتی پولشو نقد کنید. اتفاق بعدی که داره میفته، من تو ویدیوهای دیگه گفتم راجع بهش، تو میگم ویدیو تو استوری دیگه راجع بهش گفته بودم و حالا تو کلاب هاوس و جای مختلف راجعش گفته بودم، این بود که ببینید ما در شرایطی هستیم که اگر حتی تحریم های ما لغو بشه، ما نمیتونیم از مزایای لغو تحریم استفاده کنیم. چرا؟ چون آمریکا در واقع خیلی به لحاظ ژئوپلیتیک واقعا درس در واقع کامل داره به تمام دنیا میده. یعنی باید بشینیم نگاه کنیم آمریکا چیکار میکنه، ازش یاد بگیریم واقعا. اونم اینه که ببینید شما جنگ سوریه هولوش سال 2011-2012 شروع شد و اوج گرفت رفت جلو. دولت دکتر روحانی هم تو همون زمان ها شروع شد، بس احتمالا لوجستی که در واقع داعش و شکل‌گیری اونا و حالا ارتش آزاد سوریه و همه اون مسئله حاشیه‌ای که داره نمیخوام وارد بشم، از یکی دو سال قبل ترش شکل میگرفت و همون موقع در واقع اوباما تصمیم گرفت که حالا با ما مذاکره شروع بکنه. وقتی مذاکرات به انجام رسید عملا تمام دلارهای آزاد شده ما خرج مسئله امنیتی شد، یا به اصطلاح دوستان میدان بر دیپلماسی در واقع ارجحیت داشت و خرج میدان شد. درسته؟ و اونقدر حتی اون مدت کوتاهی هم که برجام بود اونقدر در واقع ملموس نشد، خیلی خوب بود شرایط ولی اونقدر ملموس نشد. حالا الان ما در آستانه مذاکرات دیگه ایم که خب احتمال نتیجه گرفتنی زیاده، اما دوباره اگر شما نگاه بکنید که من تاکید دارم که هیچ وقت مسئله ژئوپلیتیک منحصر به دولت ها نیست و خیلی فراتر از اونه، ببینید که دوباره ترامپ با طالبان مذاکره میکنه، بایدن در راستای همون سیاست نیروهاش از افغانستان بیرون میکشه و ما دوچار موزل امنیتی در شرق ایران میشیم. یعنی من این رو به عنوان یک نکته‌ای میبینم که ما رو به نتیجه گرفتن در مذاکرات نزدیک کرده. چرا؟ چون ما دوباره باید هزینه‌ای که دلارهایی که برامون آزاد میشه، اقتصادمون در واقع میتونه به رونق بیفته، دوباره باید هزینه امنیتی بکنیم و در جبهه شرق. حالا نقش اردن چیه این وسط و چه اتفاقی تو منطقه داره میفته نمیخوام واردش بشم که بحث خیلی گسترده بشه، ولی میخوام بهتون بگم که آمریکا اجازه نخواهد داد که ما از مزایای لغو تحریم استفاده کنیم. اگر تحریم ها لغو کنه دور ما رو جوری خفه میکنه که ما نتونیم مزایای لغو تحریم استفاده کنیم. اگر به نتیجه مذاکرات نرسیم که با همون تحریم‌ها هم در واقع ما نمیتونیم کاری بکنیم. در واقع تمام ابزارهای خنثی‌سازی تحریم‌ها رو چه خودش از ما داره میگیره، چه ما خودمون داریم از خودمون میگیریم. که حالا راجع به عربستان و اینکه ما با تنگه هرمز چیکار کردیم، توی کلاب هاوس توی بحث ژئوپلیتیک دو جلسه داشتیم صحبت کردیم، توی استوریا نوشتم، میتونید بهش مراجعه کنید بخونید. و اینا نوشتم که ما خودمونم چی کارها کردیم که خنثی‌سازی تحریم‌ها رو خنثی کردیم علیه خودمون. و حالا آمریکا هم داره چیکار می‌کنه. در واقع آمریکا هم داره سعی می‌کنه که اگر ما به توافق نرسیم که همین تحریم‌ها نگه می‌داره، ما نمی‌تونیم کار خاصی بکنیم و به حد یه آب باریکه‌ای برای ما باز می‌ذاره که کشور به فروپاشی نره، چون فروپاشی ایران هم خودش یک مسئله تهدید ژئوپلیتیک برای همه است. و از طرفی هم ما نمیتونیم در واقع از مزایای لغو تحریم‌ها استفاده کنیم یا هر چیز دیگه، یا حتی بتونیم تحریم‌ها رو خنثی کنیم. در چنین شرایطی شما نمیتوانید انرژی که داری به مردم با این قیمت میدیم و بگید ما اینقدر داریم یارانه پنهان میدیم. مثلا بگید علی کریمی 10 میلیون داره یارانه پنهان میگیره مثلا هر ماه. این مبنای محاسبش غلطه. چرا غلطه؟ ببینید دوستان، اگر ایران میتوانست برق، الان ما تولیدمون حدود مثلا 50 الی مثلا 60 هزار مگاوات، 50 الی 55 هزار مگاوات، اگر ما می توانستیم 50 هزار مگاوات صادرات بکنیم، مطمئن باشید الان ظرفیت تولید برق در کشور ما 100 هزار مگاوات. اگر می تونستیم برق صادر بکنیم به قیمت دنیا، به قیمت آزاد، و پولمون رو نقد کنیم، اگر ما می تونستیم نفت صادر بکنیم مثلا 6 میلیون بشکه در روز میتونستیم ما نفت صادر بکنیم، ما مثلا در بهترین حالت که تحریم نبودیم 4 میلیون بشکه تولید میکردیم، حدود 2 میلیون بشکه صادر میکردیم، حدود 2 میلیون بشکه مصرف داخلی بود. حالا عددهای خود بالا پایین دقیقه شد نمیخوام واردش بشم چون اهمیتی نداره، ولی میگم اگر ما مشتری برای 10 میلیون بشکه نفت در روز داشتیم، ظرفیت تولید ما الان 10 میلیون بشکه. وقتی که ظرفیت وقتی که توان صادراتشو نداریم، ظرفیت تولید ما هم روش نمیکنه. و میخوام بگم اگر توان صادرات برق به قیمت آزاد جهانی به کشورهای اطراف ما چیزی بیش از این امکان پذیر بود و ما میتونستیم پولشو نقد بکنیم، این کار صورت میگرفت و مدیریت قیمت هم صورت میگرفت و مدیریت منابع صورت میگرفت، ظرفیت تولید افزایش به همین اتفاق میفته. وقتی این اتفاق نیفتاده، یعنی ما ظرفیت صادرات نداریم. شاید مثلا چه میدونم یه درصدی بالا و پایین مثلا ما شاید ظرفیت داشتیم بیش از این صادر کنیم، ولی ظرفیت نداریم. اگر داشتیم میکردیم به قیمت آزاد. پس این اصلا من مبنای محاسبه عددی که به عنوان یارانه انرژی داره مردم پرداخت میشه به صورت پنهان رو قبول ندارم، به این دلیلی که گفتم. نکته بعدی که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که ببینید وقتی این دیوار آهن برداشته بشه، ما میتونیم با هزینه کمتر صادرات کنیم، چون الان بخشی از صادرات ما در واقع هزاران داستان دارن صادر کننده های ما. و وقتی این دیوارها همین بعدش بشه، سرمایه گذاری خارجی میتونه بیاد، تولید تقویت میشه، مردم راحت تر میگن، بخش خصوصی میتونه تقویت بشه و من حیث المجموع کیک اقتصاد ما بزرگتر میشه. کیک اقتصاد که بزرگتر بشه، همون جی دی پی اصطلاحاً جی دی پی پر کپیتا ما هم افزایش پیدا میکنه. این در واقع مردم به صورت سرانه هم درآمدشون میره بالا. تو این شرایط شما برق و انرژی و هر چیزی که هست رو میتونید پله پله با یه شیبی بیش از شیب تورم تا جایی که یارانش قطع بشه میتونه افزایش بده. مثلا تورم اگه 10% باشه، شما سالی 15% برق و بنزین و همه چی رو گرون کنید. وقتی که این اتفاق نیفتاده، معنای آزادسازی قیمت یا گرون کردن قیمت حامل‌های انرژی مثل برق چیه؟ معناش اینه دولت میگه من نتونستم صادر بکنم، من تحریمم، حالا خودم یا یه کاری کردم تحریم شدم یا نتونستم مسئله ژئوپلیتیکم درست حل بکنم، حالا که نمیتونم ما به تفاوتشو میخوام به زور از مردم بگیرم، شما باید به من ما به تفاوتشو بدید، من نتونستم صادر کنم، حالا برای جبران کسری بودجم یا هر چیز دیگه برای توسعه یا هر چیز دیگه شما باید پول شما بدید. تو این شرایط اگر فرضاً با گرون کردن بقیه آزادسازی قیمتا یا هر چیز دیگه ای، هزینه مردم کلن 70-80% بره بالا، شاید مثلا 10-20% به صورت تولید ثروت برشون برگرده، چون ما الان اصلا ما ارتباطی با دنیا نداریم، چیزی میخوایم توسعه اقتصادی ایجاد بکنیم. نکته بعدی، آزادسازی قیمت وقتی که بخش زیادی، یعنی عمده تولید برق کشور دولتیه، بخش زیادی چت در و همونهایی هم که خصوصی هستن دارن با یارانه با قیمت بسیار پایین گاز و حاملای انرژی رو در واقع از دولت میگیرن که در واقع برق تولید بکنن، در چنین شرایطی اگر هزینه بیشتری برای انرژی به مردم متحمل بشه، هزینه بیشتری برای انرژی، اون ما به تفاوت چی میشه؟ آیا ما در کشور سیستمی پاسخگوتر از مدل نشستن آقای کلانتری تا حالا دیدیم یا ندیدیم؟ یعنی کسی آیا به من نوعی جواب میده که این افزایش در واقع قیمت ها داره کجا مصرف میشه؟ حالا بخش خصوصیشو کار ندارم، اگر بخش خصوصی واقعی هست خب باشه افزایش قیمتش بذاره چی بشه، ولی به شرط که همون بخش خصوصی هم انرژی رو در واقع با قیمت آزاد یا تحویل بگیره و برق تولید بکنه. یه مورد. پس اصلا ما جوابگویی و پاسخگویی راجع به این که گرون شدن حاملای انرژی یا آزاد شدن قیمتشون این منابع کجا هزینه میشن نداریم، ما سیستمی که پاسخ بده مردم نداریم در این زمینه. میخواد هزینه بشه رو کجا، رو کدوم بخش؟ شاید من مالیات دهنده، شاید منی که در اون هزینه رو میدم راضی نباشم اصلا اونجا هزینه بشه. آیا ما این سیستم پاسخگو داریم؟ نه، ما نداریم این سیستم رو. میخواد خرج دوستان بشه، نورچشمی ها بشه، مثل دلار 4200 بشه یا هر جای دیگه، ما اطلاعی ازش نداریم. و این یکی از اون چیزهایی که در واقع میتونه دیگ زود بعض جامعه رو در واقع منفجر بکنه و اون سوپاوا اطمینانش رو پر بکنه. یعنی سوپاوا اطمینان که نداره در واقع اونم بسته بشه، در واقع ملت میتونه براشون اتفاق یعنی واکنش خطرناکی بیفته. نکته بعدی، شما در بخشی که مردم باید هزینه بکنن بحث آزادسازی قیمت رو مطرح میکنید، میگید آقا مثلا برای توسعه کشور مفیده. به نظر من هم وجود تشکل‌های کارگری صنفی که بتونن اعتراض بکنن هم برای توسعه کشور مهمه. چرا؟ چون اگر قیمت آزاد رو ما بگیریم که خود بازار از طریق عرضه و تقاضا در خود بازار قیمت رو پیدا بکنه به جای اینکه قیمت دستوری باشه، پس باید مکانیزمی باشه که نیروی کار هم در یک شرایط بازار آزاد بتونه چونه بزنه رو دستمزدش و در واقع قیمت نیروی کار هم پیدا بشه. ما نمیتونیم یه ور داستان رو که از مردم میخوایم پول بگیریم بحث آزادسازی قیمت رو مطرح بکنیم، بحث در واقع گرون کردن حامل انرژی رو مطرح بکنیم و از اون ور که ملت باید درآمد کسب کنن که بتونن این پول رو پرداخت کنن، اون ور رو بگیم نه شما مثلا نمیتونید تو چونه بزنید و مسائل مثلا قیمت ها دستوری، مثلا دستمزد شما دستمزد کارگری و اینا دستوری، این نمیشه، این تعادل برقرار نیست. این پس تا الان دلایلی که من با این قضیه در ایران به خاطر کانتکستی که توش هستیم و شرایطی که توش هستیم مخالفم چه ایناست. ما تا زمانی که شریان‌های ارتباطی و مالیمون، زیرساخت‌های ارتباطی مثل راه‌آهن و غیره در داخل و اتصالشون به خارج نرمال نیست و کمتر از حد ممکنه و شریان‌های ارتباطی مالیمون با دنیا قطعه، ما چیزی به نام آزادسازی قیمت برای اون معنی نداره و محاسبه یارانه پنهان به اون شکلی که دوستان انجام میدن معنی نداره. مثال حالا صادرات و اینا هم زدم. حالا چرا من میگم ریشه این مسائل و موارد در واقع بر میگرده به مسائل ژئوپلیتیک؟ یه نکته دیگه هم اضافه کنم راجع به نقدی که به دوستان دارم که بحث بازار متشکل انرژی رو مطرح میکنن. نقدی که هم این دوستان اینه که من اصلا با این مدل هم مخالفم، چرا که اگر شما به افراد مستقیما پول بدید، اول از همه این که ما باید ببینیم که آیا این مورد که مثلا اومدن تو فنلاند آزمایش کردن یا نمیدونم توی مثلا چون آمریکا یه جایش اومدن بررسی کردن، آیا ما مردممون تو شرایط مشابه با اونا هستن یا نه؟ و نکته بعدی، این یارانه نقدی که ما میخواییم به آدم ها دستی بدیم یا این که بهشون سهمی از انرژی بدیم و بهشون اجازه بدیم تو بازار آزاد بفروشن، شاید این باعث بشه که افراد انگیزه شاغل شدن رو دست بدن و از طرفی شاید بهشون مزه کنه. مثلا یهو ما با یه انفجار جمعیتی مواجه بشیم، بگیم آقا من بچه ها میتونم یارانه بگیرم یا سهم انرژی بگیرم و هر چیز دیگه ای. یعنی این خود این کار هم ارگانیک نیست و نمیتونه در واقع راه حل درستی باشه. حداقل من فکر میکنم که چون انگیزه شاغل شدن از افراد میگیره، در شرایط کنونی ایران یه هم چیزی نمیتونه مفید باشه. ولی خب این جای بحث داره، موارد دیگر رو من خیلی روشون جای بحث نمیبینم، چون فکر میکنم خیلی واضح و منطقی بودن به اندازه کافی. حالا اگه شما نظری دارید، خودتون نظرتون رو بنویسید یا برای من بفرستید. پس تا اینجای داستان بحث آزادسازی انرژی و اینا این بود که اول از همه ما اصلا اون ما به تفاوت رو نمیتونیم صادر بکنیم که ادعا داریم اینقدر یارانه میدیم، یعنی اونقدر براش مشتری بازار نداریم. و در واقع بحث آزادسازی انرژی هم جبران اینه که آقا شما کشور تحریم، نتونست کشور تحریم خارج بکنید، نتونست کشور بازار دنیا بس بکنید که از اون ور درآمد کسب بکنید، حالا میخواید جبرانشو که نمیتونید اون برق یا نفت یا گاز رو صادر بکنید، جبرانش کنید مردم بگیرید و در واقع فشارشون مردم بیارید که اینا حالا بیفتن به صادرات یا هر چیز دیگه. که اینم که راجوش توضیح دادم قبلتا، گفتم یه جنبندی تا اینجا بکنم. حالا بریم سر اونجا که گفتم که من فکر کنم مسئله ما در مورد ایران مسئله قیمت نیست که ما بگیم بحث آزادسازی قیمت ما کمک میکنه به تنهایی در این نقطه، بلکه مشکل ما مشکل مسائل ژئوپلیتیک ما در منطقه و دنیاست که ما را از بازارهای جهانی دور کرده، انگار دور اقتصاد ما دیوار آهنین کشیده شده و همه حواشی که خودش داره برای ما ایجاد میکنه. به عنوان یه گزاره از برایند تمام استوریایی که قبلا نوشتم ژئوپلیتیک و حالا وایسایی که تو کانال تلگرام هم هست و اینا میگم، آمریکا مشکلش با ما مشکل ژئوپلیتیک. این مشکل هم مادامی که ما کامل باهاش به یک جواب، به یک همزیستی، به یک مدلی که پا روی دم هم نگذاریم نرسیم، این مسئله حل نمیشه. ما یکی از بازدارنده هامون در واقع در مسئله آمریکا بحث ایدئولوژی حالا غالب در کشور هست که خیلی جاها روی منطق دو تا چهار تا ژئوپلیتیک تاثیر در واقع منفی میذاره و تاثیر مثبت نمیذاره. حالا خود ژئوپلیتیک ریشش، خود ایدئولوژی ریشش در تاریخ چی بوده و کجا بوده و اونا رو روش بحثی ندارم که حالا خیلی وقتها برای مسئله ژئوپلیتیک این ایدئولوژی ها آپدیت میشدن در طول تاریخ. آمریکا یا از ما متحد استراتژیک تو منطقه میسازه یا حداقل ما رو به نقطه ای میرسونه که ما اجازه نفوذ جدی چین در خاورمیانه ندیم، یا با همین سیستمی که داره میره که این مدام یا تحریم کنه یا لغو تحریم کنه یا مسیرهای خونسازی تحریمای ما رو ببنده یا همه مواردی حالا قبل راجعش گفتم ما رو کلنگی میکنه، اینقدر کلنگی میکنه که یا ایران استحاله میشه از درون و یا بالاخره به یه راه حلی با آمریکا میرسه. اینا رها نمیکنه آمریکا. ببینید این تأثیرش کجاست. حالا من این نکته رو اضافه بکنم در رابطه با بحث آزادسازی قیمت، چون این بخش اگر ما فرض کنیم مسئله ژئوپلیتیک با آمریکا حل بکنیم هنوز نکردیم. آیا شرکت غربی، آیا شرکت از هر کشور دنیایی در شرایط تحریم‌های موجود میتونه با ورود به کشور ما و سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی و تولید برق با تکنولوژی جدید قیمت تولید برق رو در کشور ما بشکنه که ما حرف از آزادسازی قیمت میزنیم. چون اگه بحث آزادسازی قیمت باشه، وقتی معنا داره که بقیه هم بتونن بیان قیمت رو بشکنن دیگه. نمیشه که ما بیایم بگیم آزادسازی قیمت کردیم ولی مثلا سرمایه‌گذار خارجی نتونه بیاد. یه مورد، این هم من جا انداختم توی کاغذان، این هم اینجا اشاره کنم. به این ما یه مالیات داریم که از حقوقتون کم میشه، یا مثلا مالیات به ارزش افزوده موقع خرید یه جنسی مثلا میدید یا هر چیز دیگه ای که این مالیات مستقیمه. یه مالیات زوری داریم. مالیات زوری خیلی جالبه. مالیات زوری اینجوریه که ما داریم تورم میدیم، یه تورم سنگین داریم میدیم. دلیل تورم چیه؟ دلیل تورم اینه که دولت داره بیش از دخلش خرج میکنه و ما باید تورم سنگین بدیم. تورمی که چون بیش از دخلش داره خرج میکنه و ما نمیدونیم کجا داره خرج میکنه و حتی اجازه اظهار نظر راجع بهش نداریم که کجا داری خرج میکنی، و نه تنها جوابگویی چون من نیستیم، داریم یه مالیات زوری به اسم تورم میدیم. وقتی ما یه مالیات شفاف میدیم و یه مالیات زوری میدیم، بحث آزادسازی قیمت دیگه اینجا معنیش چیه؟ یکی از استدلال‌های دوستان این بود که ایران چون جی دی پیش پایینه، پس جی دی پی پر کپیتا ما هم کشور اروپایی پایین تره، پس ما باید کمتر مصرف کنیم. بسیار عالی. اگر جی دی پی پر کپیتا ما پایینه و کمتر مصرف کنیم، سوال من اینه اگر دولت درآمد کافی نداره چرا بیشتر مصرف میکنه که به صورت تورم پولشو از من بگیره؟ بعد یه بار دیگه هم من محکوم بشم که چون جی دی پی پر کپیتای کشور پایینه به خاطر تحریم ها و به خاطر هزاران مسئله دیگه که حالا اینجا بحثش نیست، بابت اونم من باید دوباره انرژی کمتر مصرف کنم که پول اضافه هم اونجا بدم. بسیار عالی. اینم یادتون باشه که من نکتهشو باز بکنم جلوتر، که اگر قرار باشه که من به خاطر جی دی پی پر کپیتا، یعنی درآمد سرانه کشور، کمتر مصرف بکنم به نسبت حالا اروپایی یا کشور دیگه دنیا، دولت ما، حاکمیت ما که بیش از درآمدش داره هزینه میکنه و تورم داره به من تحمیل میکنه و جوابش هم به من نمیده، اون باید الان اول اونا رو کم بکنه. ما با یک تورم متعارف هر کشور برسیم، تورم 5%، 4%، 3%، 7-8%، تورم یک رقمی برسیم که تازه بشه زندگی کرد و برنامه‌ریزی کرد. که بعد حالا راجع به این که اتفاقات دیگه، مثلا چه می‌دونم انرژی باید قیمتش چی بشه، بعد تازه بریم سراغ اونا. ما که نمی‌تونیم سرنا رو از سر گشادش بزنیم و هر جا زورمون رسید به مردم بیم بگیم شما باید فلان کنید، بهمان کنید، شما باید هزینه‌شو بدید، شما دارید مصرف می‌کنید. که حتی اینم خودش هزاران داستان داره سرش. حالا داشتم بحث مالیات‌ها رو می‌گفتم که حالا شما فکر کنید یه آدم فقیره، آدم فقیره، این دوستان میگن مثلا علی کریمیه داره یارانه برق اون آدم فقیر هم مصرف میکنه، من میگم اتفاقا با تورم بیشتر داره به اون آدم فقیره که فشار میاد، چون که اون آدم فقیره دارایی نداره، ملک نداره، طلا نداره، نمیدونم ارز نداره، هر چیز دیگه نداره و روزمزد داره زندگی میکنه و ما با تورم داریم پول یعنی درآمد مثلا دارایی امثال علی کریمی زیاد میکنیم. حالا علی کریمی که مقصر نیست اینجا، من دارم راجع به مثال دوستان صحبت میکنم. میخوام بگم که بیش از اون که الان قیمت انرژی داره بی‌عدالتی در کشور افزایش میده، تورم داره بی‌عدالتی در کشور افزایش میده. اول باید سراغ اونو بید بگیرید. اون آدم فقیر اگه قیمت ارز، قیمت انرژی هم براش بخواید آزاد بکنید، یه مالیات مستقیم داره میده، یه مالیات زوری و تورم داره میده. حالا باید در واقع انرژی هم با قیمت آزاد بده، این که دیگه چیزی ازش باقی نمونه که عملا بگید میخواییم فقرا رو حذف کنیم از جامعه. میرسیم در واقع اون بحث مثلا ژئوپلیتیکی گفتم، ولی اونم جلوتر راجبش صحبت کنیم. ببینید آزادسازی قیمت، قیمت دستوری، نمیدونم تعدیل فلان، اینا همه ابزارهای تعرفه واردات، اینا همه ابزارهای اقتصادی هستند که تو هر برهه‌ای هر کشوری در واقع میتونه ازشون استفاده بکنه. حالا به صورت غالب شاید مفید نباشن، ولی به صورت زمانهای کوتاه بتونه مفید باشه هر کدومشون. مثلا خب تولید در کره جنوبی کی تقویت شد؟ بعد ببینیم که تعرف وارداتشون اون موقع چطوری بوده، با چه پلکانی تعرف واردات کم کم کمش کردن، چه سیاستایی داشتن. اینجوری نیست که همه اینا همیشه بدن. آزادسازی قیمت هم همینه. اینم مثلا مثل یه هدیه آسمانی نیست که با آزادسازی قیمت بیم همه مسئله ما حل میشه. در جنگ تجاری آمریکا با چین، آمریکا این همه تعرفه واردات گذاشت واسه تقویت تولید داخلیش. نه برخلاف اقتصاد آزادیه که در واقع شعارش میدادن. یا یارانه همیشه الزام به شکل انرژی که فقط نیست که. ببینید آمریکا سالی 700 تا 1000 میلیارد دلار بودجه نظامیشه و این بودجه نظامیشه که از پشتوانه اقتصادیشه، انگار که یارانه‌ای که داره به همه میده. و خب اون یارانه عملا داره مثلا به سهامدارای شرکت اپل بیشتر میده، چون اون نفوذ نظامی سنگین آمریکا داره براش در واقع قدرت اقتصادی، پشتیبانی قدرت اقتصادی براش میاره. خب میگم یا این بسته های محرک اقتصادی که داره پول چاپ میکنه آمریکا هم از این جنسه. فکر نکنید که اینجوری نیست. این همه ابزاره و زمان لازم داره در کانتکست خودش، در موقعیت خودش. بسیار عالی. مثلا آقای فاضلی، دکتر فاضلی میان راجع به هزینه‌های مثلا چه می‌دونم یارانه پنهان این حساب می‌کنن، بیان چون راجع به یارانه چه هزینه برنامه هسته ایران هم حساب کتاب کنن. میگن اگر برنامه هسته ایران از مردم نظرخواهی می‌شد که انجام بشه یا نشه، اگه اون هزینه نمی‌شد، ما به ازای اون هزینه‌ای که در واقع سر مسئله هسته انجام دادیم چقدر می‌تونستیم نیروی دریاییمون رو تقویت کنیم، نیروی زمینیمون رو تقویت کنیم، نیروی هواییمون رو تقویت کنیم، زیرساخت ریلیمون رو بهتر بکنیم، زیرساخت انرژیمون رو بهتر بکنیم، با اون پولش میتونستیم در واقع با اون انباشت پول چقدر میتونستیم سرمایه گذاری در کشور بکنیم که نهایتا منجر به این بشه که ما امروز حتی آزادسازی قیمت هم اونقدر فشار به مردم نیاره. چقدر میتونستیم قدرت نظامی رو حتی تقویت بکنیم به عنوان یه عنصر مهم دفاعی. ببینید الان که ایران بمب اتم نداره، خب الان از نظر هسته‌ای برقی هم که به اون صورت تولید نمی‌کنه. اوکی، این دو تا مسئله اساسی که باید با این همه هزینه برای ما میداش نداره. و فرض هم می‌کنیم آمریکا هسته‌ای رو بهانه کرد برای تحریم کردن، یعنی اگه هسته‌ای نبود یه مسئله دیگر برای تحریم کردن ما علم می‌کرد. خب اوکی، هزینه مستقیم که اون مسئله هسته که این میتونستیم در شرایط تحریم‌های بابت موضوع ایکسی که الان وجود نداره و مثلا هسته‌ای بانه اون موقع اون هزینه که روش مسئله هسته کردیم و اون هزینه رو یک بار دکتر فاضلی حساب بکنه، ما بگن تو چه حوزه‌ای ما میتونستیم خروجی‌های بهتری بگیریم که امروز برای جبران اشتباهات تصمیم‌گیری‌های خودمون در عقب نیاییم بحث قیمت انرژی رو دوباره آدم‌ها رو تو جون هم بندازیم، مثلا میگم علی کریمی فلان از اون پولدار داره بیشتر میگیره یا هر چیز دیگه. ایشون بنین یه بار حساب کتاب بکنن، ایشون که حساب کتابشون قد خوبه، درسته؟ و اینو میخواستم بگم که همین مسئله هسته یا باید برمیم مسئله برق رو حل میکرد که نکرده، یا باید مسئله امنیت دفاعی ما رو حل میکرد که مسئله امنیت دفاعی ما رو هم موشک و حضور منطقه‌ای حل کرده. شاید اصلا اون هزینه هسته‌ای ما نمی‌کردیم و باید یک موضوع ایکس دیگه‌ای به یک بهانه دیگه‌ای تحریم می‌شدیم، الان از نظر نظامی هم ما قوی‌تر بودیم، از نظر دفاعی هم کشورمون تقویت شده بود. و اینم در نظر بگیریم بزرگترین عنصر دفاعی هر کشوری مردمه. ایران به لحاظ جغرافیایی به خاطر کوهستان‌هایی که داره و لبه‌های کوهستان‌ها مرزهای ما شدن تقریباً، ایران به لحاظ دفاعی مثل یک دژ فتح نشدنیه. یعنی در طول تاریخ هم سخت ایران فتح می‌شده. ما حالا مرزهامون جابجا می‌شدن ولی تعداد دفعاتی که فتح شدیم اونقدر نیست. دوباره کشور برگشته به استقلال خودش. چیزی که همواره ضعیف می‌کرده ایران رو مردمی بودن که ناراضی می‌شدن. در واقع مهمترین عنصر دفاعیمون. و الان هم این اتفاق ممکنه بیشتر رخ بده. چرا؟ چون شما فرض بکنید که با یک تورم بالا، نرخ بیکاری بالا، منفک بودن از اقتصاد دنیا، حالا به بهانه هایی که حالا ما یا تحریم شدیم یا نشدیم یا تحریم های دیگه میشونیم و هر دلیل دیگه ای ظرف روانی مردم پر شده. یعنی اصلا شما بگید برق رو یه مقدار میخواییم گرون کنیم که بتونیم مثلا مصرف رو کنترل کنیم و اشت دیگه ای، این که اون کسی با این حجم از مشکلات وارد خونه میشه، حالا فکر میکنی که باید چقدر دیگه مثلا حساب کتاب بکن راجع به مسئله انرژی، برق یا پول، نفسم توی بنزین یا کرایه و این حرفا، اون به یه مرحله پر شدنی رسیده که هر مسئله اضافه‌ای میتونه این دیگه زودپز رو منفجر کنه. یعنی مسئله فقط مسئله الان اقتصادی ما نیست، مسئله امنیت ملی میتونه برای ما باشه تو ایران، مسئله گرون کردن برق که حالا باز جلوتر میگم که کجا میتونه برای ما مشکل ایجاد بکنه. ببینید هر کشوری یه مزیت‌های ژئوپلیتیکی داره که داره ازش استفاده میکنه. آمریکا در کنار یک حجم زیادی از مزیت‌هایی که داره که مزیت‌های ژئوپلیتیکش الان بحث هژمونی دلارشه، بحث بودجه نظامی سنگینشه، و داره از اینا برای خودش ارزش افزوده زیادی تولید میکنه. یعنی بخوای کشوری که 25% انرژی دنیا داره مصرف کنه با 5% جمعیت دنیا و تولید زباله سنگین، همه چی این دارن در واقع پادشاهی میکنن در دنیا، امپراتوری دارن برای خودشون. هر کشوری مزیت‌های ژئوپلیتیک و جغرافیایی خودشو داره برای اینکه از توسعه عقب نمونه. یکی از مزیت‌های ایران الان انرژیه و انرژی ارزونه. در واقع این انرژی ارزونه که بخشی از صنایع ما رو زنده نگه داشته و در شرایطی که زیرساخت ارتباطی و حمل و نقل ما ضعیفه، کماکان ارتباط بین مناطق جغرافیایی ایران رو به لحاظ اقتصادی و فرهنگی به هم وصل نگه داشته. شما ببین ما چقدر مگه اتوبان با کیفیت تو کشور داریم؟ چند کیلومتر اتوبان با کیفیت داریم؟ مثلا کسی بخواد همین با جاده بروجرد عراقو که من رفتم اومدم، یه جاده آسفالت فاجعه بود مثلا، جاهای دیگه خدا میدونه چه وضع خرابی داره. و چقدر ما ناوگان حمل و نقل خوب داریم، ریلی، هوایی و آسفالت و اتوبان و اینا. وقتی که اینا خوب نیستن و ما شبکه ریلی زیاد نداریم، یعنی هزینه حمل و نقل در کشور ما به لحاظ زیرساختی بالاست، و اگر ما بخوایم انرژی رو هم گرون بکنیم، انگار رگ‌های خونی این بدن رو داریم قطع می‌کنیم یا تنگ می‌کنیم این شریان‌ها رو. چه اتفاقی این باعث میشه؟ باعث میشه کالایی که X تومن در مشهد می‌ارزه تولیدش، یعنی قیمت تموم شدهش مثلا X تومنه، اگر قرار باشه با قیمت کنونی بنزین و اینا بصرفه که مثلا تو بندر عباس تحویل بده، اگر این قیمت آزاد بشه ممکنه دیگه اون کالا که تو مشهد داره تولید میشه تو تحویلش تو بندر عباس کمتر بصرفه تا اینکه همون کالا رو شما از شانگهای با کشتی وارد بکنی از چین. یعنی انگار رگهای خونی ما قطع میشه چون زیرساخت حمل و نقلیمون گرونه و این ارزونی انرژیه که داره این اتفاق باعث میشه. از طرفی چون ما از خیلی از مسیرهای تجاری دنیا الان منفکیم و به لحاظ تحریم ها هیچ در واقع ارتباطی نداریم، داریم بسیاری از نقصهای خودمون در پایین آوردن هزینه تولید رو با انرژی و ارزون بودن انرژی جبران میکنیم. اگر قرار باشه یه روزی ما انرژی رو آزاد بکنیم، اول ما باید به اقتصاد دنیا اتصال پیدا کرده باشیم، به راه تجاری اتصال امن پیدا کرده باشیم، تا استپ با استپ بتونیم انرژی رو گرون بکنیم و قیمتش رو جهانی بکنیم. از اون ور نمیتونیم، از اون ور ما بریم خودمون رو به معرض تجزیه میبریم. نکته بعدی، اگه هایلایت رواداری منو در واقع خونده باشی، توهم رواداری هایلایت نوشتم و توش اومدم گفتم که ارتباطات مختلف که یکیشون ارتباطات حمل و نقل هست، چقدر در توسعه رواداری در کشور ما میتونه مفید باشه و چقدر بالا در دنیا چه تأثیری داشته. در اگر ما هزینه حمل و نقل در کشور ما بیش از این بخواد بشه، لول رواداری میاد پایین و الان شما انرژی ارزون رو به صورت نخهایی فرض بکنید که ما این نخها رو با این نخ ها قطعه های کشور و تیکه های کشور رو با هم وصل کردیم و نگه داشتیم و حالا ما میخواییم این نخ که انرژی ارزون هست در این لحظه رو میخوایم نخها رو قطع کنیم. خیلی فکر کنید راجبش که چقدر، و اون هایلایتر حتما بخونید که چقدر این کار میتونه پتانسیل تجزیه طلبی رو در این افزایش بده. آدم ها کمتر با هم رفت آمد میکنن، کمتر با هم تبادل اقتصادی خواهند داشت، درونگراتر میشن، در این دو قطبی با خارج از مرزها خودشون رو مقایسه میکنن و خطرناک میشه. این مسئله امنیت ملیه، ما نمیتونیم با مسئله انرژی به این راحتی برخورد بکنیم. تا اینجای قضیه رو تو ذهنتون بسپارید، نگه دارید تا من بقیه موارد بگم. خب مسئله جی دی پی و ایرانی هم که گفتم، مسئله ما به تفاوت اینجا که تو من آزادر بکنم گفتم. خب مثلا تورم هم گفتم، این تورم بیان زیر 10%، سالی 15% به عقل گرون بکنن توی شرایط نرمالی که آدم ها بتونن حساب کتاب بکنن زندگیشون. مشکل ما، گفتم که مشکل ریشه ای ما ژئوپلیتیکه. اگر ما مشکل ژئوپلیتیکمون رو با آمریکا به حدی حل بکنیم که آمریکا دلیلی برای رها کردن طالبان در شرق و ایجاد داعش و امثالهم در غرب ایران نبینه و مسائل این چنین رخ نده، اما ما از زیر تحریم و دعویه میتونیم به واقع آره، میتونیم به توسعه افغانستان کمک کنیم، میتونیم برقمون صادر کنیم افغانستان، به عراق و جایی دیگه، و این فنر فشرده اقتصاد ایران که باز بشه، نفوذ منطقه ایران هم چندین برابر خواهد شد. نفوذ منطقه‌ای الزاما مسئله نظامی و لشکرکشی و نیرو بردن نیست. همین که ما از نظر اقتصادی به شبکه دنیا وصل بشیم، این فنر فشرده ایران با این پتانسیلی که داره، در واقع بازارهای اطراف از ترکیه مقدار زیادشون رو میگیره، از کشورهای دیگه بازارها رو میگیره و کالاهای ما بیشتر در عراق و افغانستان و کشورهای منطقه بیشتر فروخته میشن و این تجارته که نفوذ قدرتمندی برای ایران میتونه بشه. اون موقع شما حرف از آزاد کردن قیمت بزنید. اگر ایران از زیر فشار تحریم‌ها خارج بشه و مسئله رو آمریکا حل بشه، دیگه ترکیه که امروز به کابل هم پاش رسیده و داره دور تا دور ایران رو میگیره، و روسیه که اجازه صادرات ایران به اروپا، صادرات گاز ایران به اروپا رو نمیده، دیگه اینا در واقع نمیتونن اینقدر مانور بدن و این مسئله لحاظ امنیتی ما رو در دست بالاتری قرار میده. از طرفی دیگه شما در آذربایجان هم حضور اسرائیل رو به این راحتی نمیبینید و حالا ماجراجویی که ترکیه داره اونجا در شمال غرب ایران میکنه، و میخوام بگم که تقریبا همه اینا میرن در واقع عقب نشینی میکنن نسبت به ایران. اون وقتی که شما با صادرات برق و هر چیز دیگه ای انقدر میتونید زیر ساخت اون حوزه رو تقویت بکنید که رفعت تولید بره بالا، قیمت از مردم بیشتر، از مردم گرونتر برق و مردم حساب بکنید. چرا؟ چون مردم موقع میتونن درآمد بیشتری داشته باشن. پس یه جمع‌بندی بخوایم بکنیم، در این شرایط آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی من جمله برق در ایران برای ما میتونه مسائل اجتماعی خطرناکی داشته باشه، به لحاظ اینکه صبر و تحمل مردم پایین اومده، مردم تحت فشارن و یک دغدغه اضافه را حتی نمیتونن تحمل بکنن به این راحتی، و فرصت درآمدزایی برای مردم ایجاد نشده چون ما اصلا از دنیا منفکیم و ما اساسا اون مقدار یارانه که دوستان حساب کردن صد پنهان مردم نمیدیم، چون اصلا خریدار براش نداریم که اون قیمت رو شما دارید حساب میکنید، و اگه خرید داشته باشیم حتی نقد نمیتونیم بکنیم پولشو. بحث مالیات ها رو گفتم و مالیات زوری که به شکل تورمه، و مسئله اصلی هم اینجا برمیگرده به تحریم ها. آزادسازی قیمت وقتی معنی داره که ما تحریم هامون رو لغو کرده باشیم، و به نظر من تصمیم سختیه که ایران باید بگیره. آمریکا نسبت به ایران خیانت های زیادی داشته، کاری به اونا ندارم. حالا اونا هم قابل بررسیه، ممکنه یه سری حتی نظرشون باشه که اون خیانت هم نبوده، من نمیدونم، کار با کارتون بحث نمیخوام بشم. اما ما باید اینم بپذیریم که ما کشوری با این اقتصاد و تو این شرایط که ما رو دارن از تمام معادلات دنیا، حتی معادلات راه‌های تجاری که تو قلب اون قرار داریم، دارن دور میزنن و حذف میکنن با پررنگ کردن نقش ترکیه و بقیه، ما در این شرایط باید انتخاب سخت بکنیم. و علارغم این که من با تمام حرفایی که دکتر ناظران زدم و چیزی که خودم زودتر گفته بودم که آمریکا ولکن نخواهد بود و احتمالاً تحریم هم اگه لغو کنه امتیاز خاصی به ایران نمیرسه، باید بدونیم که با آمریکا میخوایم چیکار کنیم به لحاظ ژئوپلیتیک. من جز اون دسته از آدمایی نیستم که آمریکا رو الزاماً نوکر اسرائیل ببینم. به چیزهای دیگه راجعش مطلبم نوشتم که حتی آمریکایی‌ها اومدن تو رسانه تو فارن پالیسی بود فکر نوشته بودن که ما دیگه نمیخوایم اون لول از امتیازات خاصی که به اسرائیل میدیم و بهش بدیم، چون اونقدر برای ما خروجی نداره. یعنی میخوام بگم حتی آمریکا هم قرار نیست که تا ابد پشتیبان اسرائیل باشه. ما بدونیم با آمریکا میخوایم چیکار کنیم و توی این معادلات جهانی با بقیه میخوایم چیکار بکنیم. مسئله ما مسئله ژئوپلیتیکه، مسئله ما مسئله انرژی نیست، مسئله ما مسئله قیمت برق نیست، و ما باید مسئله ژئوپلیتیکمون رو با مهمترینشون که آمریکاست حل بکنیم. و این برای بسیاری از کشورها در منطقه من جمله ترکیه و روسیه جذاب نیست، حتی برای چین هم شاید جذاب نباشه، چرا که ایرانی که مسئلهش با آمریکا حل کرده ایران گرون قیمت تریه برای قرارداد بستن با چین. امیدوارم که این 51-52 دقیقه‌ای که با من بودید تایم خوبی بوده باشه براتون. نظراتتون رو همینجا کامنت کنید، این مطلب و این ویدیو رو برای حالا دوستانی که طرفدار آزادسازی قیمت هستن بفرستید. من آدم چپی نیستم، مثلا ایدئولوژی چپ ندارم، آدم سوسیالیستی محسوب نمیشم. و از این که یعنی عملا این چپ و راست و اینا خیلی برای من مسئله در واقع وحی شده ای نیستن، اینا هر کدوم ابزارهایی هستن که بستگی به شرایطی که کشور داره هر کدوم میتونن کارکرد خودشون داشته باشن. اما منم فکر میکنم که آزاد کردن قیمت ها اتفاقی میتونه توی اقتصادی که حداقل در اقتصاد غالب جهان که اینجوریه میتونه اتفاق میتونه اقتصادو ببره جلو، اقتصاد رشد بده. اما ملزوماتی داره که من گفتم، پاسخگویی وجود نداره، تحریمی، مالیات پنهانی که داریم، مالیات زوری که داریم به شکلی تورم میدیم و همه مسائلی که گفتم. به همین دلیل من با گرون شدن قیمت حامل های انرژی و برق در کشور مخالفم و اونو در شرایط کنونی برای حتی تمامیت ارضی کشور خطرناک میدونم. به نظرم ما راه‌های پایه‌ای‌تر و عمیق‌تری داریم. ببین جغرافیا عین یک پلتفرمه که اقتصاد، فرهنگ، سنت، همه اینا روش سوار میشن. ما اگر پلتفرممون و مسائلش رو حل نکنیم، مسائل ژئوپلیتیک دیگه، ژئو میشه جغرافیا، اون مسائل رو در واقع با دنیا نتونیم حل بکنیم، این نرم افزارها و این چیزهایی که روی این پلتفرم مثل اقتصاد و امثال هم سوار میشن، نمیتونیم جداگانه بگیم این کل مسائل ما رو حل میکنه یا این کل مسائل ما رو حل میکنه. نه، ما باید یک پلتفرم خوب داشته باشیم و این پلتفرمی که مسائلش رو حل کردیم، حالا روش باید با تفکر درست این ملزوماتی که اقتصاد و فرهنگ و اینا هستن روش سوار کنیم. ما نمیتونیم با یه دونه از این جزئیات که روی این پلتفرم سوار هستن بخوایم بقیه مسائل درست بکنیم. آزادسازی قیمت یک جزئی از اقتصاده که روی این پلتفرم سواره. و الان توی این شرایطی که ما یک کشور نرمالی حساب نمیشیم به لحاظ وضعیتی که داریم، آزادسازی قیمت نمیتونه ما کمک کنه. امیدوارم که روز خوب و روزهای خوبی داشته باشید و نظراتتون همینجا کامنت کنید. برای دوستانی که این کنن نظرشون آزادسازی قیمت تو این شرایط اتفاق خوبیه بفرستید. بله، داره بی‌عدالتی میشه، یک سری دارن از ارزون شدن قیمت بیشتر استفاده میکنن چون میتونن مصرف کنن و پولشو به هر چیز دیگه ای، ولی ما هم تو شرایط نرمالی نیستیم. یعنی ممکنه که فشار زیادی به بخش زیادی از جامعه ایجاد در واقع وارد بکنه. شاید همین در واقع گرون کردن پلکانی در واقع قیمته برق مثلا شاید یه راه حلی باشه که فکر کنم الانم هست، یعنی اینطوری نیست که نباشه، شاید مثلا بیشتر پلکانیش کنن یا عکس دیگه. من اینو واردش صحبت نشدم ولی میخوام بگم که چیزی که قیمتی که چه به لحاظ آزاد کرد آزادسازی قیمت یا چه به لحاظ گرون کردن قیمت، چون گفتم این دو تا با هم فرق دارن، بخواد به توقعات که تو این بازه زمانی 7 دهک پایین کشور 3 دهک بالا اونقدر فشار بهشون وارد نشد توی تحریم ها و تورم و اتفاقا جهش ارزی که رخ داد، اون 7 دهک ماشون خیلی فشار وارد شد. بر تصمیمی که بخواد یک فشار مضاعفی به اون 7 دهک ایجاد بکنه خطرناکه و امیدوارم که این اتفاق الان تو کشور نیفته، ما بتونیم مسائلمون در واقع مسائل ژئوپلیتیکمون رو حل بکنیم و خودمون رو دوباره به بازار دنیا، به ارتباطات مالی و تجاری دنیا وصل بکنیم. موفق باشید و پیروز.